تو بازار میریم میایم، نه تحول تو وجودمون ایجاد میشه، نه تغییری میکنیم، نه چیزی، نه احساس شادی، رضایت، هیچ کدوم اینا. ممکنه این رضایت خاطر ما کوتاه مدتی به همون بده، بعد کلی چیز دیگه که نتونستی بخری و هزار تا چیز دیگه ای یا الان برات مشکل به دنبال میاره. میخوام بگم ما به بند کشیده شدیم، یه جور خاصی تفریح کنیم، یه جور خاصی معنویتمون رو دود کنیم، یه جور خاصی نمیدونم خرید بکنیم، یه جور خاصی زندگی بکنیم، ازدواج بکنیم، رابطه با دیگران برقرار کنیم. داره ما رو اداره میکنه، تربیت نمیکنه.
خب من توی همین زمینه ها جا سوال دیگه ای رو باز میپرسم و اون توی بحث رسانه است و جایگاه استفادهش. پرسیدن که فرمودید پیغمبر تربیت کردن نه تبلیغ، چگونه؟ مثلا وقتی اسلام به ایران، اروپا و آفریقا رسید آیا نتیجه تبلیغ نبود؟ توی ادامش توهین به مجری محترم کردن، گفتن که من به اندازه شما در مورد رسانه، این با شما بودن آخرش با من، من به اندازه شما در مورد رسانه منفی فکر نمی کنم. به هر حال امام زمان هم پس از ظهور از همین رسانه ها استفاده خواهند کرد. در ضمن سانسور و حذف اطلاعات کار غلطی است، چه در آمریکا باشد چه در ایران. همه چیز را باید دید و شنید و بعد انتخاب کرد. به زور نمیتوان یک جامعه را به بهشت برد. توی پرانتز نوشتن لطفاً مجری محترم سوال بنده را تفسیر نکنن، سخنران خودشون متوجه میشن. شما را متوجه شدید؟
تفسیری دارید بفهم. بله، منم عرض میکنم منفی نگاه کردن من به خود رسانه نیست. بحث ما رابطه رسانه با معنویت های نزول بود تو وضعیت کنونی که توضیح دادم. رضا خود رسانه یک نعمت بزرگ، تمام این اختراعات بشر به واسطه خلق خداست، چطور میتونه بد باشه؟ ما بهش خرابکاری میکنیم، ما خرابش میکنیم، و الا خودش که وضعیت خوبی داره در مرحله اصلیش. این یه نکته. بعد یه مطلبی رو فقط شما الان اینجا گفتی، همه چیزو باید شنید، همه چیزو باید دونست. این یه اتفاق محاله، محاله. همین الان بنده ای که اگه مثلا بگیم 5 نفر تو زمینه ادیان و نوظهور تو کشور کار کردن، بدون شک بنده یکی از اینا. درست شد. الان من اصلا نمیدونم این ادیان نوظهور چند تا کجا چی به چیه. میخوام بگم منم اطلاعاتم خیلی کمه در مقابل اون واقعیت موجود، خیلی زیادن اینا. همین دایره المعارفی که نوشتن، نیو ریلیجیس موومنتس، این همش 300 تا مدخل داره، در حالی که تحقیقات نشون میده ما هزاران فرقه داریم. دایره المعارفی که اولین منبع تو این موضوع 300 تا مدخل داره. تازه اینم بعضی از مدخلاش هم مکمل همه، یعنی دوتا چیز نیست، دوتا مقبوله نیست. ما نمیتونیم همه چیزو بدونیم، لذا از اول باید ما بشینیم تکلیف خودمونو با خودمون روشن کنیم، بعد بریم سراغ دنیای اطلاعات، دست به انتخاب بزنیم. این کار مهمیه که ما میتونیم انجام بدیم. شما اول رو خودت فکر کنیم چی هستی، اطلاعات رو همه رو بریز کنار. اطلاعات خیلی زیادن، خیلی زیاد. بعد ببین تکلیف خودت با جهان هستی مشترک، ببین جهان چیه، چی کارش میخوای بکنی، به 4 تا مبنا برس. بعد اطلاعاتی که تو این مبانی به تو کمک میکنه در راستای اونا هماهنگه، بعد بگیری بقیه رو بریزی دور. اگه بخوای بشینی همه این اطلاعات رو بگیری، 70 نفر مثل خودت هم باشی ها. حالا من نمیگم حضرت نوح که مثلا حالا 900 خورده‌ای میشه 9 نفر. شما اگه 70 نفر مثل خودت هم باشی، 7000 سال هم عمر بکنی، بازم نمیتونی همه اطلاعاتی که همین الان موجوده در دنیا به دست بیاری. فقط در مورد دین ها، اصلا من کاری به همه چی هم ندارم، همین اطلاعاتی که الان در مورد دین وجود داره، ادیان مختلف در دنیا، خب ادیان کهن و جدید و قدیم، اطلاعات اینا رو شما 7000 سال هم عمر داشته باشی بشینی بخونی، نمیتونی به دست بیاری. میدونید ما چقدر کتاب خونه چیز داریم، علوم اسلامی داریم، چقدر کتاب در مورد ادیان هند داریم، چقدر کتاب در مورد مسیحیت، یهودیت. بابا خود علمای این ادیان هم نسبت به دین خودشون همه رو نمیرسن مطالعه بکنن. یکی میشه متخصص اخلاق یهودی، یکی میشه متخصص اعتقادات یهودی. اینجوریه. بله
ممنون. آجا بذارید من یه ذره توی تیم مخالفین بازی بکنم و یه کوچولی مخالف خونه این تعزیه بشه و استنادم هم دوست
یعنی یزید خون میشه.
بله دقیقا عرض بکنم که شمر تعزیه بشه.
آه شمر
عرض کنم که چرا توی زندگی آدمیزاد اونجایی که باب دین میخواد باز بشه همه معتقدن که آقا شما باید بر اساس مبانی دینی فقط رفتار بکنی، اطلاعات دینی کسب بکنی و بیش از اون هم ضرورتی نداره، در حالی که چه بهتر هست که آدمیزاد دنیا رو بچرخه، کتابهای مختلف رو ببینه، نکات مختلف رو بشنوه. سای بابا به هر حال توی اعتقاداتش، اوشو توی اعتقاداتش، کویلو و امثال اینها عرفانهای مختلفی که توی دنیا هست، چرا همه دنبال این میگردن که محدود بکنن دایره و گیت ورودی اطلاعات ما رو و دروازه تفکر ما رو به یه قسمت خاصی، در حالی که ما شاید بشه توی استنادات دینی، میگم شاید بشه توی استنادات دینی برگردیم به این آیه قرآن یا به این احادیثی که میگه برید سراغ تفکرات مختلف، برید علم رو یا حکمت رو یاد بگیرید، ولو نزد کافر باشه، ولو در چین باشه، یا اینکه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من تکمیل صحبتم این سوال رو میخونم، چرا با پیشرفت این فرقه ها و اشخاص مخالفت میکنید؟ انسان ها خود قوه تعقل دارن و چه بهتر که این کتاب ها و انتشارات وجود داشته باشن که ما رو آگاه میکنن، بهتر این که انتشارات و چاپ این کتاب ها هم افزایش پیدا کنند. یا توی سوال دیگه یه بزرگوار دیگه پرسیدن که توی این بحثی که شما کردید اراده قدرتمند آدمی چه میشود؟ من میخوام از شما بپرسم، به هر حال آدمیزاد همون میزانی که گیت ورودی اطلاعات هست پردازنده هم هست، تحلیلگر هم هست، قوه تعقل آدمی رو شما اینجا چجور تفسیر میکنید؟ حالا امام حسین قضیه وارد شد.
اولا که من نمیگم نرید برید دنبالش، من که کاری ندارم، که من خواستم شما را، یعنی اون کسی که فکر میکنه میخواد بره، از جنون قطعی نجات بدهم. چون اگه واقعا این داده ها رو همه رو بخواد یکی جذب بکنه، آخرش میمیره و نمیرسه و فرصت پردازش هم پیدا نکرده. من دارم میگم شما یه جوری محدود بکنید با پردازش برید جلو. یعنی میگم اول خودت بشین فکر کن، چیزی انتخاب کن، یه چارچوب اولیه‌ایو، بعد تو اون چارچوبی که دیدی درسته بعد حرکت کن. چارچوبی که با اولیات و بدیهیات عقلی خوده، با اصول اولیه فطری که هر انسانی میفهمه سازگار بود، بعد برو جلو شروع کن تحقیق کن. حکمت هم یعنی همین. الان من خودم به شخصه از اینکه دارم میگم همه ادیان، حتی این ادیان نزول، بالاخره یه چیز آموزه های معنوی یک مختصری از تعالی من به گذشته توشون هست، به خاطر اینیه که با یه معیاری دارم پردازش میکنم این دارم میبینم این را اینش راسته. مثلا عرفان سرخپوستی رو وارستگی خیلی تاکید میکنه که شما به هیچی تعلق نداشته باشی. خب راست میگه دیگه. من وقتی به درون خودم نگاه میکنم میبینم اصلا من دوست ندارم محدود باشم، دوست ندارم 70 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه بمیرم، انگار من ابدیم، برای ابدیت آفریده شدم. اینا هر کس تو خودش میفهمه، میل به ابدیت داره. خیلی خوب، حالا این زندگی 70 ساله اینجا بخواد برای من دغدغه درست بکنه، دل منو مشغول بکنه، خب راست میگه. وقتی یکی میگه وارستگی حرفش درسته، من حرفشو میپذیرم. میخواد دونخوان باشه، میخواد رسول الله باشه، میخواد کنفوسیوس باشه، هر کی میخواد باشه، میخواد چانگتزو باشه، هر کی میخواد باشه، من کاری ندارم. که چانگتزو میگه یه حرف، کنفوسیوس این جمله رو میگه، میگه که هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یه دانشجوی از دانشجوی دانشگاه هنر یه بار برگشت به من گفتش که حاجی خانم، من داشتم در مورد این ادیان مختلف مطالعه میکردم، وقتی که به این حرف کنفوسیوس رسیدم یهو بدنم لرزید. گفتم اه، این حرفو حضرت علی زودتر گفته یا کنفوسیوس؟ خب کدوم اینا مهمتره؟ گفتم یه همچین چیزی. بعد بهش گفتم که بابا این مهم نیست کی زودتر گفته، اصلا مشترکات داشتن اینا که درست دین اسلام اومده دین خاتم کامل همه محاسن قبلی ها رو داره، یه چیزایی هم داره که اونا ندارن، اینا رو بگرد پیدا کن. یه چیزایی رو من بهت میگم اینو برو بگرد، اگه تو کنفیسیوس، تو هند، تو آمریکا، تو جنوب شمال جنوب، هر جای دنیا پیدا کردی بیا به من بگو. میگم اینو پیدا بکن، چهار تا اینا، یه دونه اینا پیدا کنی بس. یه حرفی که حضرت علی زده هیچ کس دیگه نگفته در مورد توحید، در مورد چیزایی، در مورد اعتقادات دیگه، اندیشه‌های دیگه. من باعث اخلاقی که مطرح شد گفتم این مهمه. یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم، پردازش اطلاعات دقیقاً این مهمه، دقیقاً این مهمه. ما باید فرصت برای پردازش اطلاعات داشته باشیم، لذا باید ورودی رو کنترل بکنیم. اگر شما در رو باز کنی هی بیاد. شما اگه در خونتون رو باز بکنی هی پشت سر هم مهمون بیاد سلام علیکم بفهمید، سلام علیکم. خب شما کی میخواید پذیرایی کنی؟ من میگم خب در رو ببند به مهمون بگو ببخشید، حالش کارو زیاد خوبی هم نی، ولی بگو ببخشید شما دیگه فردا بیاید، بذار این 200 تایی که اومدن تو رو ما یک چای بهشون بدیم فعلا. حرف من اینه، شما این ورودی رو باید یه خود کنترل بکنی، ولی ورودی رو رها کنی تموم نمیشه که. میلیون ها کتاب معنوی الان تو دنیا داره منتشر میشه، عنوان کتاب معنوی. خب کی میخواد اینا رو بخونه؟ من که نمیتونم بخونم. لذا من ناگزیرم که سعی کنم اعتقادات خودم، باورهای خودم، فرهنگ خودم رو تو پرانتز نگه دارم با یه حالت بی‌طرف، ولی به درون خودم نگاه کنم، به عقل. عقل خیلی مهمه. اصلا حضرت علی میگه انبیا اومدن لیسیروا لهم دفاعن العقول، به خاطر اینکه عقل‌های دفن شده مردم رو بلند کنن. عقل خیلی مهم، من روی این تاکید دارم. سه تا معیارم، دو تا معیارم به شما معرفی میکنم، یکی عقل، یکی اخلاق. شما با اینا برید بگردید هر دینی پیدا کردید بهتر از اسلام بیاید به من بگید. هیچ کدوم این عقل و اخلاق هم از تو دین در نیارید، فقط به فطرتتون نگاه بکنید، به همون طبیعی، همونی که هستید. از ما اینه، ولی نمیتونید شما این رویای تعبیر نشدنیه که همه چی رو ببینیم و همه چی. اینی هم که کتاب ها باید فیلتر بشه، من البته مخالف نشر اینا و اومدن اینا نیستم. واقعیتش اینه که برای خود من کلی برکت داشته، وقتی اینها رو میبینم بعد تطبیق میکنم، یه چیزایی از اسلام برام رو میاد که تا حالا نمیفهمیدم. تو عرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیز رو با ضدش میشه شناخت، بهتر شناخت. این اتفاق میفته، ولی بالاخره به شرطی که شما فرصت پردازش اطلاعات رو به خودت بدی. این فرصت رو بده، هر چی میخواید مطالعه بکنید. کتاب آیات شیطانی رو بیاید من بهتون میدم، انجیل شیطان، سه تا انجیل شیطان من تا حالا پیدا کردم، همش رو بهتون میدم، به شرطی که فرصت پردازش این اطلاعات رو به خودتون بدید. هر کتب زاله‌ای که میخواستید بیاید من بهتون میدم اگه داشته باشید. ولی فقط یه قول بدید که بشینید فکر کنید رو اینا واقعا.
خب کتاب خونه ی آیات شیطانی و کتب زالم پیدا شد، آخر جلسه آقای نوا به همه ایمونو بردم. خیلی خب حاجا، پرسیدن که من لب به این سوال رو بپرسم، اون این که شاید خیلی نشه تعجب کرد از اینکه توی آمریکا، توی اروپا، توی هند این فرقه ها به وجود بیان و گسترش پیدا بکنن. دلیلش هم به هر حال گریز معنویت توی اون سالهای دهه 60 یا دهه های و قرن های قبل از اون بوده، و به هر حال خلأ جدی که نیاز انسان و فطرت انسان احساس میکرده، و حالا جایگزین هایی که برای اون به وجود اومده. اما جای تعجب اونجا هست که توی ایرانی که بیش از 90%، 80%، 90% مردم مسلمان هستند، شیعه هستند، با عمق باورهای دینی و معنوی زندگی میکنند، به تعبیری با قله های عرفان صبحشون رو شام میکنند و زندگیشون دخیل و گره خورده با مباحث دینی و عرفانی و معنویه، چرا توی ایران این بحث ها داره گسترش پیدا میکنه؟ اینجا جای تعجب هست.
واقعیتش اینه که ما این دین و معنویتی که داریم معمولا خیلی از ظرفیتش استفاده نکردیم. الان شما ببینید، من گاهی اوقات میبینم حتی بعضی از دوستان مذهبی ما میرن مثلا تو کلاس های مدیتیشن شرکت. خب این یه مدلی از عرفان بودایی دیگه، یعنی اونا 8 راه دارن برای رهایی از رنج. یکیش دایاناس، مراقبه کردن، که به زبان انگلیسی ترجمه شده مدیتیشن، فارسی هم میگن مراقبه. میشینن نفس عمیق میکشن، تمرکز میکنن، کسی که از نمازش تونسته